ممنونم. شما؟
خواهی میکنم جای خاتون آبادی. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب. بهترید الحمدلله.
متشکرم خانم جانم، متشکرم. بفرمایید
استاد، چند دقیقه وقت دارید در ارتباط با یکی از مسائل مرتبط با آب و هم گفتگوی رو داشته باشیم؟ سوژه رو داریم پیگیری میکنیم، مگر امکانش وجود داشته باشه از نظرات تخصصی شما استفاده بکنم؟
شما بگین از چه محل مجله است، روزنامه است؟
نامیست عد کردم خدمتون. ترابی هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب.
مال همدانه؟
بله، غرب کشور هستیم، با مرکزیت همدان.
بله بفرمین همین حالا
سلامت باشید انشالله. استاد، با توجه به کاهش حجم آبهای پشت سدها، مثلا الان سد کرج بیش از 90% خالی هست، چند تا مسئله رو داریم پیگیری میکنیم. این که چه عواملی باعث کاهش در واقع حجم آب پشت سدها در کشور شده؟ آیا کاهش بارندگی هست، افزایش دما هست، یا مدیریت نادرست منابع آب و برداشت بی‌رویه از آبهای زیرزمینی؟ و اینکه آیا تغییر اقلیم نقش اصلی رو در این کاهش داره یا سیاست‌های مدیریت آب هم در این زمینه مقصرند؟ این سوالات رو پاسخ بدید تا سوالات بعدی رو از خدمتتون داشته باشم. بفرمایید.
اینه شما الان مواردی رو مطرح کردید که بعضیش ارتباطی با خود مخازن سد نداره، مثل برداشت از آب زیرزمینی.
بله، شما اون چی که شما در واقع تاثیرگذار میدونید رو بهش بپردازید. هستم خدمتتون.
خواهش کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی که مربوطه به در واقع ذخایر سد هاست، این باید دقیقا تحقیق بشه. هر سدی تا هر منطقه‌ای تابع میزان بارش سالانه اون منطقه است. تا یک قانون کلی رو ما مطرح میکنم که اصولا پروژه هایی که موجب انحراف آب میشه تحت عنوان پروژه‌های، برخی از پروژه‌های آبخیزداری، به جای اینکه آبخیزداری بیولوژیک باشه، یعنی فضای سبز توی حوزه‌های آبخیز که معمولاً از بالا دست کوهستانی ایجاد بکنن، میان تبدیل میکنن به باغ تو طرحی که موسوم به طرح توبا بوده. و در واقع خود این زمینه ایست برای مالکیت و تصاحب زمین های مرتعی، تبدیل اونها به باغ. در واقع از دسترس ملت خارج میشه و به اشخاص واگذار میشه. منتها عیب کار اینه که به صورت مرتع نگهش نمیدارن، چون مرتع دیگه آبیاری نمیخواد. اینا میان تبدیل به باغات بادام و سه چهار محل بختیاری یا تو منطقه رودبار باغات زیتون و مرکبات و اینا ایجاد میکنن و بعد نیاز دارن که آب بند درست کنن تحت عنوان پروژه‌های آبخیزداری. بنابراین جریان رودخانه ها آب سطحش متوقف میشه یا کاهش چشمگیری میگیره و تو بالا دست آب حبس میشه. یعنی شما به جای اینکه روند طبیعی حرکت آب رو در نظر بگیرید، میایید آب رو تیکه تیکه در مناطق مختلف که تو رودخونه ها میره آب رو میگیرید، آب بند یا سدهای کوچک درست میکنید که ما اینا اصطلاحا میگیم آبخیزداری فیزیکی، نه بیولوژیک. بیولوژیک یعنی که به جای اینکه مراتع بالادست رو بیاید تبدیل به باغات بکنید، بیاید مراتع رو اصلاح بکنید که آب نفوذ بکنه توی زمین و اون مقدارش هم که زیاد هست جاری بشه بیاد تو مسیر رودخونه ها. ولی جلوش گرفته. یکی از دلایل، یکیش البته کاهش آب پشت سدها، اقدامات آبخیزداری سازه‌ای در بالا دسته. ولی یک مقداریش هم مربوط به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی این هست. ولی اینکه چه مقدارش وابسته به فعالیت‌های انسانیه، اصطلاحا میگن آنتروپوژنیک، مربوط به فعالیت انسان میشه، چه مقدارش طبیعته، هر منطقه متفاوته. یعنی ما الان بارندگی سالیانه مناطق کشورمون هر منطقه منطقه دیگه فرق میکنه. بنابراین آب پشت سدم وابسته است به تغییرات میزان بارش هر منطقه، ولی بخش عمدش مدیریتیه.
درست. بله استاد، این کاهش در واقع این کاهش آب چطور میتونه بر محیط زیست مناطق پایین دست سدها مثل تالابها و رودخانه ها تاثیر بذاره و در واقع چه راهکارهایی برای مدیریت بهتر منابع آب سدها و جلوگیری از کاهش حجم اونها وجود داره، مثل فناوری های نوین، اصلاح الگوی کشت یا کاهش تلفات آب؟
ببینید، همونطور که عرض کردم مهمترین مسئله اینه که ما تابع قوانین طبیعت باشیم.
بله.
یعنی بگذاریم فرایندهای طبیعی حداقل 70%ش اتفاق بیفته.
بله.
متاسفانه اتفاق نمیفته. یعنی ما میایم با توجه به تکنولوژی که در اختیار داریم خیلی راحت جلوی مسیر سیلاب ها رو میگیریم و در بالا دست میایم باغ درست میکنیم، در حالی که پایین دست بایستی فعالیت های زراعی کشاورزی بشه، به خاطر اینکه در تمام دنیا پایین دست رودخانه ها آبرفت به بود، تراس های آبرفتی به وجود میاد، به خاطر اینکه طی میلیون ها سال آب بالا دست که میومده تو سیلاب ها خاک رو با خودش میورده، خاک غنی رو، و اینجا مثل بال پرنده این سیلاب ها پخش می شده دو طرف رودخونه در پایین دست و دشت ایجاد می کرده، دشت آبرفتی، و این مناسب کشت بوده. و بعد ادامه این آب از رودخونه می رفته تو تالاب ها و اون تالاب ها تصفیه کننده در واقع زمین هستن، یعنی تمام مواد آلاینده رو می گیرن و با رطوبتی که داره و دائمی هم باید باشن منطقه رو در واقع تبدیل به یه اکوسیستم جدید میکنن. پرنده های مهاجر میاد اطرافش، محیط وحش تغذیه میشه. ولی متاسفانه تغییراتی که در مدیریت آب در بالا دست صورت گرفته این پدیده رو وجود آورده. یه کار دیگری که قبلا با آبخیزداری تکمیل میشد آبخانداری بود، یعنی تو پایین دست وقتی که سیل شدت میگرفت برای اینکه قدرت تخریبش هم کم بشه طرح مرحوم دکتر کوسره، یعنی در پایین دست میمدن کانال های توزیع سیلاب رو، توزیع آب سیلاب رو، پخش سیلاب اصطلاحا میگن، تو مناطق پایین دست رو ایجاد میکردن، به طوری که در منطقه گربایگان در استان فارس در نزدیکای فسا در شیراز اینجا یک بیابان برهوت بود و مرحوم دکتر کوسر آب بالا دست که میومد پایین رو اینو پخش سیلاب کرد و یک جنگل انبوه اوکالیپتوس درست شده. اونجا سطح آبای زیر زمینی که قبلا 200 متر باید می رفتن پایین رسیده به 5-6 متر، یعنی با نفوذ دادن آب سیلاب توی زمین سطح آب میاد بالا و در واقع اکوسیستم هم آباد میشه. ولی در غیر این صورت که شما بالا دست آب رو حذف می کنید، حالا چه در بالا دست یه حوض توی استان چه چند تا استان، چون متاسفانه چندین دوده 20 سال پیش اومدن لایحه مدیریت استانی حوزه های آبریز رودخانه ها رو تصویب کردن و این موجب شد که استان هایی که آب دارن در بالا دست، این کشورهایی که آب منشأش در بالا دسته، مثلا در افغانستان که اون منطقه رود هیرمند هست،
بله،
که اونا سد زدن آب نمیذارن بیاد در ادامه این رودخونه،
بله،
و در چهامونه نمیذارن بیاد، استان هم همین کارو میکنن. یعنی آب که در بالا دست تولید میشه به وسیله به ویژه برف، این آب رو اونها خودشون برنامه ریزی میکنن نمیذارن تو رودخونه بیاد، در حالی که قبل از اینکه تقسیم بندی استانی بشه در دنیا طبیعت بوده و طبیعت راه خودش رو از طریق بالا دست و حرکت آب در پایین دست تکمیل می کرده. بنابراین ما اینجا دو تا مسئله داریم. یه مسئله تغییر اقلیم داریم که درصدش من بعید ندونم بیشتر 20% باشه. ولی وقتی که یه رودخونه 100% خشکیده، اینا بیشتر بحث مدیریت بالا دست پایین دست دیگه، در واقع حبس کردن آب در مناطقی که تحت عنوان درختکاری و تصاحب زمین صورت گرفته. به نظر من اینطوری هستش.
درسته استاد. برای مدیریت بهتر منابع آب سطح و جلوگیری از کاهش اونها باید چه کار کرد؟
دوباره بگی مدیریت
بهتر منابع آب سطح و جلوگیری از کاهش حجم اونها.
من که عرض کردم طرح‌های درختکاری در بالا دست و آبخیزداری مکانیکی،
بله،
مکانیکال واترشد منیجمنت، یعنی مدیریت مکانیکی آبخیزها باید تبدیل بشه به مدیریت بیولوژیک، فقط گیاه بکارن و سدهای کوچیک رو و آببندها رو دیگه نسازن و یا اونها رو به نظر من وقتی که جلوی آب رو برای ورود به سدها میگیره اونها رو دیگه ازش استفاده نکنن یا تخریب کنن. به هر حال ما باید مسیر طبیعت رو رعایت کنیم و با نبض طبیعت برنامه‌ریزی بکنیم.
درسته.
شما یه مثال براتون بزنم. شما شیراز یادتونه چند سال پیش سیل اومد؟
بله متاسفم.
خب شما شیراز اخیراً تشریف بردید؟
خیر متاسفانه.
شما اگه تشریف ببرید میبینید که اصلا از زیر دروازه قرآن ماشین رد نمیشه. یعنی اون حالت یک چیز تزئینی بود. قدیم ها زیر دروازه قرآن ماشین رد میشد. کنارشی که برداشتن جاده زدن محل عبوره، اینجا محل سیل بوده، حرکت سیل بوده. بنابراین وقتی که شما اونو جلوشو میگیرید و ساخت و ساز میکنید، سیل که میاد راه خودشو بلده،
بله،
میاد تأسیسات شما رو خراب میکنه. یعنی ما دخالت تو مسیر طبیعت کرده. تو صدام همینطوره. یعنی بالا دست اومدن طرح تو با اجرا کردن، زمین ها رو اختصاص دادن، درخت کاری کردن و خب این به دلیل مدیریت استانیه. یعنی راه حل هستش اینه که مدیریت حوزه های رودخانه ها ملی باشه نه استانی. یعنی مدیریت متمرکز تو تهران باید داشته باشه، حوزه رو ببینه، یعنی از بالا دست ببینن تا پایین دست.
درسته.
که پایین دست یا دریا چست یا تالابه. مثلا تو منطقه آذربایجان غربی این آبهای سیلابها بوده که تو رودخانه های متعدد می اومده و می رفته تو دریاچه. خب سدهای متعددی زدن در سه استان آذربایجان شرقی، غربی و کردستان. خب اینا نیست، نمیره تو دریا، جلو آبا می گیره. بنابراین راه حل اینه که راه حل کلان داره، یعنی مدیریت یک پارچه حوزه های آبریز رودخانه ها. مدیریت یک پارچه یعنی که همه پارامترها رو باید در نظر بگیرن، هم پارامتر میزان بارندگی رو در نظر بگیرن، هم میزان نیاز پشت سد رو باید در نظر بگیرن، هم نیاز پایین دست رو. یعنی رودخانه زمانی که پایین دستش و اون تالابش و یا دریاچه‌اش پایین در نظر گرفته بشه، میشه یه اکوسیستم یه پارچه. بنابراین باید برنامه ریزی یک پارچه مدیریت حوزه‌های آبریز رودخانه ها باشه و مدیریت استانی تبدیل بشه به مدیریت ملی حوزه‌های آبریز رودخانه ها و آبخیزداری مکانیکی تبدیل بشه به آبخیزداری بیولوژیک فقط. یعنی اگر میخوان آب اون بالا دست جذب بشه باید مراتع رو اصلاح بکنن و درختکاری نکنن، چون درختکاری نیاز به آبیاری داره و آبیاری هم نیاز به یه مخزن سد کوچیک داره و این سدهای کوچیک جلوی آب رو برای ورود به پشت سد میگیره.
درست استاد. انتقال آب بین حوزه میتونه راه حل برای جبران کمابی سدها باشه؟
نه اون یه کار غلطیه، برای اینکه شما یه منطقه دیگر رو تحت تاثیر قرار میدید که بیاد این سد رو با پر کنیم. من همون که عرض کردم مدیریت ملی باید حوزه آبریز رودخانه ها داشته باشه.
درسته. بعد این کاهش حجم آب سدها چطور میتونه بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور تاثیر بذاره با توجه به اینکه ما طی این سالها چندین سد رو ایجاد کردیم و متاسفانه اغلب اونها در شرایط فعلی در واقع از حجم آب کافی برخوردار نیستن؟
ببینید اصلا سدها در یک کشوری که خشکه تعداد سدها باید محدود بشه. بعدم این سدها از یه طریق اگه حتی آبم توشون بیاد به خاطر اینکه رسوبات بالادست رو دارن تجمع میگیرن و جمع میکنن، این سد کم کم پر میشه و اصلا ظرفیتش هم کاهش پیدا میکنه. این یه نکته خیلی مهمیه. بنابراین سد اگر زیاد نسازن اونجا که لازم نیست ساخته نشه، این رسوبات در واقع خاک سطحی پر از عناصر معدنی مورد نیاز گیاهه که یک سانتیمترش هزار سال طول کشته که این خاک به وجود بیاد تو فرایندهای خاک سازی از سنگ ها. وقتی که شما این سد رو نزنید این خاک ها میاد پایین و زمین مساعد کشاورزی ایجاد میکنه. یعنی فقط بحث آب نی، وقتی شما سد میزنید این خاک مهم میره کف سد ها و از دست از کشاورزی خارج میشه. در مورد آبش هم همینطوره. یعنی سدها اونایی هم که ذخیره کافی دارن مدیریت سد اگر درست نباشه باز به کشاورزی لطمه میزنه. به خاطر اینکه خیلی از این سدها که مخازنشون هم تکمیله و پر هست به موقع مدیریت نمیشه، یعنی به تدریج دریچه سد باز نمیشه آب بره پایین دست. آب ذخیره میشه برای تابستون که آب به کشاورزا داده بشه تو تابستون و فروخته بشه به کشاورزا احیانا. بنابراین زمستون وقتی که سد پره به تدریج مدیریت تخلیه صورت نمیگیره، یه سیل که میاد نه تنها این سد یه کارایی نداره و اینکه پره، هم سد مدیریت نشده هم سیلاب میشه و تخریب میکنه. شما هم سد دارین هم تخریب سیلاب دارین. چرا؟ چون مدیریت سدها انجام نمیشه، بعد به تدریج سدها از زمانی که پراب میشه آبش تخلیه بشه، نه اینکه نگهداری بشه برای تابستون. بنابراین خود سدها مانع تکمیل پروسه زیست بومی میشن، نمیذارن آب تو مسیر خودش بره تا به پای آب، یعنی پایین دست برسه. و طبیعتاً کشاورزا مثل خیلی جاهای کشور پایین دست دوچاره بیچارگی شدن، دوچاره خشکی شدن، دوچاره مهاجرت شدن. این چه طبیعیه. شما الان در کشورام همینطوره. شما وقتی که ترکیه صدای زیادی زده روی دجله و فرات، یعنی بالای 70% آب اون منطقه رو گرفته، هم تو سوریه هم توی منطقه کشور عراق و میاد برسه به هورالعظیم که بخش عمدش مربوط خوش شدن خود هورالعظیم در عراق هست که قبلا ماهیگیری میکردن مردم عراقی اطرافش. بنابراین این بالا دست که در اونجا یه کشور دیگه یه استان نیست، موجب شده که هم شغل کشاورزا و ماهیگیرا از بین بره، هم مهاجرت صورت بگیره. یکی از دلایل نیروگیری داعش در سوریه در منطقه حلب همین صدای سور ترکیه بود که حدود 7 سال خوش سالی ایجاد کرد، بعد از بیچارگی اینا رفتن خیلی هاشون عضو داعش شدن. یعنی من میخوام بگم آثار اجتماعی به وجود میاره متاسفانه.
درسته استاد. چطور میشه از مشارکت مردم برای حفظ منابع آب سدها استفاده کرد و اونها رو تشویق کرد به در واقع نگهداری و مدیریت منابع آب؟
مشارکت مردم بایستی حوزه های بالا دست پایین دست با هم شورای حکمرانی آب تشکیل بدن، نه اینکه بالا دست فقط تصمیم بگیره. یعنی نماینده های جامعه شهری و به ویژه کشاورزی و صنایع در بالا دست و پایین دست باید بشینن و برنامه ریزی بکنن بر اساس بارندگی سالانه و آبی که در حوزه جاری میشه توی رودخونه. یعنی اگر مثلا شما 120 میلی متر بین 100 تا 120 میلی متر در اصفهان بارندگی سالانه دارید، یا در خوزستان که خیلی زیادتره، بستگی به میزانه بارش سالانه منطقه داری، یا در همدان یا در قلب کشور. مثلا فرض بکنید 120 میلی متر بارندگی دارید، باید برنامه ریزی توسعتون با مشارکت ذینفعان بالا دست و پایین دست شورای حکمرانی تشکیل بشه. برنامه ریزیتون باید برای 80 میلی متر بارندگی سالانه باشه، کمتر از اون میزانی که تو حوزه بارندگی هست. بعد از این مقدار تازه باید 30-40% بین برای توسعه و بارگذاری باشه، بقیهش برگرده تو طبیعت. ولی الان تو استانهای کشور ما، هر استانی که برید ببینید که اگر مثلا 200 میلیمتر بارندگی سالانه است به طور متوسط، 500 میلیمتر برنامه ریزی توسعه میکنه و این اشتباهه. بنابراین ذینفعان جامعه کشاورز که مصرف کننده بالا هستن در پایین دست و بالا دست، مقامات دولتی و کشاورزان مندگان مردم که ذینفع آب هستن، باید شورای حکمرانی تشکیل بدن، حکمرانی منطقه‌ای نه استانی، که بتونن بارگذاری های توسعه سالانه رو، حالا کارخونه میخوان بزنن، هرچی میخوان بزنن، بر اساس موجودی آب بزنن.
بله.
چرا پشت صد آب کم میادن؟ که قبل از اینکه به صد برسه داره آب مصرف میشه جاهای مختلف. چرا مصرف میشه؟ برای اینکه شورای حکمرانی وجود نداره، برای خودشون هر قسمتی برای خودشون تصمیم گیری میکنه.
درسته.
بنابراین کلید حل مسئله حکمرانی مشارکتی آب در حوزه های آبرز رودخانه ها هست.
درست است. تجربه موفقی در دیگر کشورها در حوزه مدیریت منابع آب سطح ها وجود داره که ما به عنوان الگو از اونها درس بگیریم؟
توی آسیای میانه که بعد از استقلال از شوروی سابق 5 کشوره،
بله،
کشور تاجیکستان و قرقیزستان در بالا دسته و 3 کشور دیگه در پایین دسته.
بله.
اون 3 کشور چیه؟ ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان.
بله.
اینا در زمان شوروی سابق آب قرقیزستان و تاجیکستان که از کوههای هندوکش و تامیر از برفای اونجا سرچشمه میگیره و کوهستانیه، میومد پایین در این 3 استان، ویژه در ازبکستان، و پنبه کاری های یه پارچه میشد برای تامین پنبه صنایع نساجی مسکو. بعد از استقلال این کشورها در سال 1991 خودمون نه در سال 1971
بله
در سال 1991 1971 شمسی اینا به سمت 1971 به سمت استقلال رفتن، اومدن بالا دست گفتن ما آبو نیاز داریم، چون ما زمینه کشاورزی کم داریم، ما باید سد بسازیم که تولید برق بکنیم بفروشیم به منطقه. جاش جنگ آب به وجود می اومد تو منطقه. و اینا اومدن گفتن که ما میاییم و شورای حکمرانی منطقه آب آسیای میانه تشکیل دادن و با مشارکت و همدلی و واقع گرایی موجب شد که آب بالا دست در یه حد متعادلی به پایین دست بره که کشاورزی و نیاز پایین دست رو تخریب نکنه، چون یه حوض هست واقعا، و اون بالا دست هم بر اساس اقتضاعات طبیعیشون بیان استفاده از آب بکنن، ولی نه که آب رو به طور کامل ببندن، سد بزنن، برق بفروشن، چون زمینه کشاورزی کم دارن، چون طبیعت اقتضا کرده کوههای تامیر و هندوکش اون بالا دو تا کشور پایین دستش تشکیل بشه و بعد پایین دست که پایاب هست سه تا کشور دیگه باشه. همه اینا حق آبه دارن، فقط اون بالا دست نیست. و برای این مسئله اومدن شورای حکمرانی منطقه آب آسیامون درست کردن، با هم دارن زندگی میکنن. تو ایران هم تو استانها باید بالا دست پایین دست یه پارچه باشه، نباید جنگ آب به وجود بیاد.
بله، دست شما درد نکنه جناب. خیلی متشکرم، ببخشید از یادتون کردم.
خانم خواهش می‌کنم، شما چند بار من مصاحبه داشتم ولی هیچ بار لینکش برای من نیومده.
استاد حتما براتون ارسال می‌کنم. الان قبلیارم براتون ارسال می‌کنم، فقط کجا بفرستم براتون؟
اگر این کارو بکنید منم یه کانالی دارم حداقل می‌ذارم تو کانال بیشتر.
حتما استاد. چه برنامه‌ای رو گوشیتون
داره؟ شماره تلفن و رو واتساپ هستین؟
بله، با شماره ایرانسل هم اونجا هستم، خدمتتون الان ارسال میکنم. خوبه؟
اگر بفرستین تلگرام هم هستین؟
بله تلگرام هم هستم.
رو هر دوش اگر با این شماره بفرستین ممنون
هستم. متشکرم، بزرگواری شما. ممنونم استاد، ببخشید اذیتتون کردم. سلامت باشید، خدا حفظتون بکنه. خدا نگهدار.
قبل از این که اینو چاپ کنین اخلاقا بگین من ادیتش کنم، چون اشتباهاتی توی مصاحبه قبلا شده و من خواهش میکنم قبلش برای من بفرستن تا اگر اشتباهی هست من ادیتش کنم.
انشالله، متشکرم، دست شما درد نکنه، پیروز سابلند بشید انشالله.
قبل از چاپش برای من بفرستن
انشالله. حتما ممنونم، خدا نگهدار شما. خدا
حافظ.